love the value. It love the value for man. وجود ندارد این آیه هست اولی. بله در اونجایی که تعلیم یه جاهایی عنوان چه میشه؟ یکی اونجایی که تعلیم این موارد استثناء، یکی اونجایی که از شما تعلیم مقدمه تولیدیه از شما محرم باشه عرفن. این اثر که
یکی از مواردی است که طبق قواعد گفتیم تعلیم حرام میشه، میگن از شود که عقلا یا عرفن طوری باشه که آموزش دادن او یعنی وقوع جامعه یا فردی در حرام که واسطه و مقدمه نخوره. عرفن میگن او که داره یاد میده و به دنبال یاد دادن او داره این موج مثلا فساد یا موج چی پیدا میشه، که عرفن مقدمه تولیدیه باشه و اینجور نباشه که نه او یاد میده دیام یاد میگیرن ولی هیچ ممکنه در راه حرام ازش استفاده بشه ولی نه ممکنه ازش استفاده نشه. این یک صورته که نتیجه مباحث قبلی میشه که اینجا حرامه به حیثی است که همه عوامل و انگیزه ها و شرایط برای این کار حرام آماده است، به حیثی که با آموزش دادن این امر قطعا این موج دامنگیر همه خواهد شد. که گاهی در محرمات اونجور هست دیگه، کارهای حرامی است که همه عوامل و انگیزه ها بر تحقق اون موجوده، یاد بده و از شما تکیت میشه. مثل این در بیع السلاح من اعداء المسلمین هم گفته شده، اونجا اینکه سلاح را به دشمنان مسلمانان فروختن، خب اونجا اگر میگه که در حال دشمنی و در حال جنگه، به حیثی که همه عوامل برای اینکه این سلاح این موشک یا نمیدونم از شرط خمپاره را برای سرکوب یا کشتن مسلمان ها و غلبه بر مسلمان ها استفاده بکنه، همه انگیزه ها و عوامل موجوده، فقط کافیست که او به او یاد بده. اینجا مثل همون بیعه مثل چیده که انجام میشه، مطلقش ممکنه بگیم حرام نیست ولی اونجایی که جنبه تولیدی داره حرامه. این یک صورته که بحث های مفصلش هم توی مدار قبلا داشته این دیگه اینا در مکاسه محرمه در جاهای مختلف این بحث آمده، من از جمله در همون بیعه السلام من اعضای مستقیم ملاک همون ملاکه که و یک مورد هم اونجاییست که این هم قبلا گفتیم تعلیم مشتمل بر حرام باشه، بر فعل حرام باشه، هر شب که اگر بخواهد طوریست که بخواهد سحر را یاد بده اصلا وقتی میتونه یاد بده که خودش هم سحر بکنه. البته اینجوری نیست، میشه سحر را یاد داد بدونی که سحر کرد، ولی اگر جای اینطور بود میخواد یه چیز حرامی رو آموزش بده که در خود اون آموزش دادن ارتکاب در حرامه، در خود آموزش دادن ارتکاب در حرامه، مثل اینکه فرض بگیریم میخواد تشریح را یاد بده، در خود تشریح بیاد بدن مسلمانی را تشریح بکنه که یادش بده. یعنی اصلا این تعلیم عملی است که همراه مثالات کارورزی های عملی اونا داره، یه نوع تعلیم و کارورزی عملی است که نمیشه بدون، یعنی همراه هست با انجام خود اون حرام. اینم طبعا معلومه چون مشتمل بر حرامه دیگه. اینم از شاید که بله در این امر نقطه دیگری هم یعنی مورد دیگری هم هست که البته اون بحثش رو قبلا داشتیم و مفصل، اینه که تعلیم در تعلیم یک علم حرام یا امر محرمی از شود که اعانه بر ظلم باشه، یعنی در حقوق الناس باشه، اعانه بر ظلم باشه نه اعانه بر مطلق معصیت، اعانه بر ظلم باشه. تعلیم که تعلیم اعانه بر ظلم باشه، ظلم که اینجا میگه به معنای خاصه، یعنی در حقوق الناس باشه نه ظلم، ولی همه معاصی به یک معنای عام ظلمه اون نمیگیم، اعانت بر اسم به طور مطلق حرامه، کراهت داره، اما اعانه بر ظلم حرامه. اینم تفاوتیست که آقای تبریزی این رو خوب در مکاسب محرمه بحث کردن، ما هم همین رو پذیرفتیم در همین ارشاد و طالب ایشون جلد یک صفحه 89. دو جلد دارن مکاسب محرمه ایشون، معلومه در همین درس هایشون هم اون وقت شرکت کردن. جلد یک صفحه ارشاد و طالب آقای تبریزی تغییرات مکاسب محرمه شون، جلد یک صفحه 89. حضرت امام هم، حالا من صفحه رو ننوشتم اینجا، در جلد دوم عرض شود که جلد دوم مکاسب محرمه شون همون جایی که تو فهرست ببینید که آمده آن چه عرض شود که همین بحث بله اعانه بر اسم که آمده، زمین اون این بحث آمده. اینجا هم باز امر چه هست و یکی هم در ظلم باشه و اشار که و یکی هم تعلیم، جایی که تعلیم اشار که تعلیم در امور اشار که مهمه ای باشه که مهمه از نگاهش از دید شرع باشه، در اموری که ما مطمئنیم که شرع در اونجا با یک عنایتی داره بهش میپردازه، مثل اون بحث دماء و نفوس و اعراض ما که در اونجا هم چه هست. یعنی در واقع یا ظلم باشه یا در دماء و نفوس و اعراض باشه، که گاهی هم مصداق ظلمه گاهی هم ممکنه مصداق ظلم نباشه، ولی اصولا در دماء و نفوس و اعراض اعانش هم حرامه. و عرض شود که این مواردی است که میشه اینجا ذکر کرد. همه جا ظلم نیست، در نفوس در اعراض و اینها که ممکنه زنایی بشه، نمیدونم چی بشه، همه اونطور نیست، ممکنه اصلا حالت ظلم اون هم نباشه، ولی امر مهمی است که میدونیم شارع میخواد که اصلا نباشه، یعنی با تلاش کرد که نباشه، چون ثابت نشده که از لحاظ شرع ما موظفیم به این که همه زمینهای عدم معصیت و فقدان معصیت رو فراهم بکنیم. این ثابت نشد، چون اگه این باشه خیلی زندگی مشکل میشه. تقریبا هیچ کمتر فقیه به این فتوا میده که قلع ماده فساد از همه جهات باید انجام بگیره، اینجور چیزی چی نیست، بلکه آیه تبریزی در جایی میگه این خلافه اصلا اون چیزیست که شهر بالاخره میخواد یه فضایی هم باشه برای آزمون و امتحان و اینها. حالا این استدلالشون درسته درست نیست، ولی اصلش همینطوره. نمیتونیم بگیم که هر چیزی که به نحوی زمینه میشه برای گناه باید اونو زائلش کرد، ممکنه زمینه برای گناه باشه، این اصلا نمیشه به این فتوا داد، به خاطر اینکه غالب چیزها ذوالوجهینه، نمیشه بگیم همه اینا به خاطر اینکه ممکنه به گناه برسه پس باید بذاریمش کنار از بینش ببریم و به دلایل دیگه. ولی خب در این نوع موارد از شبت که یه نوع پیشگیری لازمه، که یکی از اونها هم اینه که این تعلیم دیگه انجام نگیره. این رو کم و بیش سابقا بحث کرده بودیم، حالا یادم نیست که اینجور نتیجه گیری هم در پایان اون مباحثمون آورده بودیم یا نه، ولی به هر حال بحث کرده بودیم. بله بله نداره، بله حالا همین رو میخواستم عرض بکنم، البته اینا بحث حرمت داره میگیم، و الا هر جایی که اعانه و تعاون بر اسم و گناه بشه ولو با واسطه و با چی، همین که صدق اعانه و تعاون بکنه اون کراهتشو داره. صدق اعانه و تعاون، تعاونش که اون که بحثی نیست، حرام قطعا بحثی نیست، بله نه حالا تعبیر من درست نیست، این که تعاون یعنی مشترکاً حرام را انجام بدن که اون بحثی نیست، بله آیه را بعضی گفتن فقط اونه اعانه را عرض شود که منطقه. حالا اگر ببینید اعانه بر ظلم بر اسم در همین مکاسب محرمه خیلی مفصل بحث شده، میگن با واسطه های زیاد اعانه صدق نمیکنه، یه جایی میرسه که عرفا میگه دیگه این حالا داره کمکش میده انجام بده، و الا ماشین از اونجا برداره بیاد، کسی از فلان جا بره یه جایی دیگه، که مثلا با 30 تا 40 تا واسطه بالاخره این زنجیره اینها به اونجا بکشه، و بارها بین این اراده افراد در این که به رای دیگه برن واسطه میشه اون اعانه صرف نمیکنه، باید به یه حدی برسه که عرفاً بگن اعانه، همه جا نمیگن اعانه. وقت اگر به اون حد برسه کراهت داره، مگر اینکه در این چارچوب‌ها قرار بگیره. بله این چه هست؟ ما بنا بود که اون روایات وسائل رو نیاوردم، اون من ارشاد که خب میذاریم حالا یادم رفت که اون روایات من علم باب زلالن را بیارم که اینا را انشاءالله با جلسه بعد صحبت میکنیم. خب علاوه بر اینها یه مواردی خود ریستری هم هست که ما در تعلم اونها را بحث کردیم و از شود که بعضیش را اینجا از دید و نگاه تعلیم هم باید بحث بکنیم. یکیش تعلیم علوم و کتب زلاله، دانش و علمی که در گمراهی است، بیاد مارکسیزم رو تدریس بکنه، نمیدونم ارشاد که الحاد را، مکاتبی که با الحاد و کفر در آمیخته تدریس بکنه، این همون میشه بحث حفظ کتب زلال، استنساخ کتب زلال، تعلم کتب زلال، تعلیم کتب زلال که در مکاسب محرمه بحث شده. البته اون چیزی که در مکاسب بحث شده بیشتر با همین عنوان حفظ و اقتناع و عرشبت استنساخ و تعلم احیانه هست، درش تعلیم نیست، ولی در حقیقت فرقی نمی کنه. تو خود روایت تو عقل العقول هم کلمه تعلم و تعلیم هم آمده، میگه اون چیزی که درش وجوه فساد باشه هر گونه تعامل با اون ممنوعه، حفظ و اقتناع و نمیدونم تعلم و تعلیم و اینها، ولی زنه هم از یک بابه که ما به خاطر همین باید یک مراجعه مجددی به ادله حرمت حفظ کتب زلال و تعلم کتب زلال داشته باشیم، ببینیم که تعلیم را هم شامل میشه و نمیشه. مقصود البته وقتی میگیم کتب زلال روشنه، یعنی کتاب موضوعیتی نداره، یعنی نظریه‌ای که در اون گمراهی، زلالت، کفر، الهاده، حالا چه کتاب باشه، جزوه باشه، سیدی باشه، طرح نظریه‌ای باشه، فرا گرفتن یه دیدگاه و مکتبی باشه که مکتب الهادی و کفری است، اینا همه یک حکم داره دیگه، اینا به عنوان مثاله ولی هیچ خصوصیتی نداره. در کتب زلال از شبد که
در کتب زلال که در مکاسب محرم مطرح شده، یعنی تعلیم و تعلم از شرط که علم باطن و کتاب زلال، کتب زلال، این در مکاسب محرم بحث شده و
ارشاد که مثلا در همین ارشاد طالب آقای تبریزی صفحه همین جلد اول صفحه 140 در مکاسب، حالا من صفحه نمیدونم، همونجا عنوان کتاب زلال دیدید دیگه، در مکاسب معظمه حضرت امام باز همینطوره، جلد دومه، حالا صفحه شو نمیدونم ولی جلد دومه مکاسب معظمه است، مصباح ارشاد فقاهه آقای خویی هم هست که حالا جلد و صفحه شو نمیدونم، میتونید پیدا بکنید. حالا چون بحث روتینیه خیلی دیگه، یعنی تو مکاسب معظمه در یه جایش میرسه کتاب زلال، یه تو شما چه مکاسب چه هر شبت که مکاسب معظمه امام، اون اسمه اون فقه آیه خویی، نمیدونم همین آیه تبریزی و دیگران، هر جا مراجعه بکنید همون جلد اول و دوم کتاب مکاسب معظمه عنوان کتاب زلال که میاد، میتونید مراجعه بکنید و بحثاشو ببینید. حالا ما اون وقت در باب تعلم بحث‌های مفصلی کردیم و نتایج هم گرفتیم، اونجا نوشتم که در چند صفحه هست، تا اون اندازه که حالا به نحوی به تعلیم هم میتواند ارتباط پیدا بکنه من بعضی بحثاشو میارم اینجا. ادله ذکر شده برای حرمت هر گونه تعاطی و تعامل با کتاب زلال، حالا این تعامل یه وقتی از حفظ نگهداری است، استنساخ، نشر، توزیع، فرا گرفتن، آموزش دادن، همه اینا رو میگیره. که یکی از این انواع تعامل و از شبه تعاطی با کتاب زلال میشه تعلیم، که بیاد این رو آموزش بده. البته با تأکید بر همون نکته که کتاب زلال موضوعیتی نداره، منظور اون اندیشه گمراهی است. اون چی که یک اندیشه باطل را از شبه که نگه بداره، ترویج بکنه و آموزش بده و تبلیغش بکنه، این موضوعیت داره. ولی این کلمه کتاب و اینها خیلی موضوعیتی نداره. خب گفته شده که عرض شود که این امر حرام هست و ادله زیاد و فراوانی هم برای این امر ذکر شده که ما این ادله رو یک مرور سریعی میکنیم ببینیم تعلیم را میگیره نمیگیره و حکمش چیست. یکی از عرض شود که حالا ما اول از ادله بله از ادله نقلی شروع میکنیم تا حالا برسیم به ادله عقلی. در ادله نقلی یکی از ادله این آیه شریفه سوره لقمانه، سوره لقمان آیه 31 و من الناس ادله حرمت، ادله حرمت یکیش همین آیه 31 لقمان آیه 31 و من الناس من الناس من یشهد لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، لیضل عن سبیل الله بله بغیر علم، لیضل عن سبیل الله، عن سبیل الله بغیر علم، فیتخذها هزوا این آیه شریفه که در مکاسب اونها مطرح شده مورد استدلال قرار گرفته برای اینکه عرض که هر نوع تعاطی با عرض شود که کتاب زلال و اندیشه گمراه حرامه. بعدش هم آخرش هم اولایی که لهم عذاب و مهین آمده، وعده عذاب داده شده که معلومه دیگه این امر حرامه. آخر آیه اینطور است و یتخذها هزوا اولایی که لهم عذاب و مهین. اون فعلی که در اینجا مورد نکوهش قرار گرفته ارشاد، ولی اون که اینجا نهی نیست اما به دلیل این که وعده عذاب داده شده گناهه و چون وعده عذاب در قرآن هم آمده جزء کبائر هم میشه، جزء کبائر هم میشه، چون ملاک کبیره بودن اینه که در قرآن وعده عذاب بهش داده شده باشه، حداقل بنابر مشهور ملاک کبیره بودن اینه. خب لهو الحدیث در اینجا منظور حدیث عرض شود که لهوه، لهو الحدیث اینجا همون اضافه است که در واقع صفت موصوف شده، لهو الحدیث یعنی حدیث لهو. لهو هم یعنی امر عرشبت که باطل و طبعا گفته شده که یکی از حدیث های باطل و سخن باطل یکی از مصادیقش همون اندیشه های انحرافی و کتاب زلال و امثال این ها. یشتری هم در اینجا گفتن که معناش نیست که بره بخره، خرید معمولی نیست، این کنایه است از تعاطی با این کتاب با حدیث لهو. راجع کردید لهو حدیث رو بخره یعنی مشتری، معنی استعاریه دیگه، مشتریش باشه یعنی بهش علاقه مند باشه، در تعامل با اون قرار بگیره و به قرینه این که لیوزل عن سبیل الله به غیر این، یعنی در واقع از اون استفاده بکنه و تعاطی با اون داشته باشه که این منشأ گمراهی بشه. این چیزیست که در این آیه گفته شده که من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. البته این در این که لهو الحدیث مقصود اینجا احتمال داره که لهو الحدیث حدیث لهو در واقع همون غنا و از شبت که اینها غنای محرم باشه، و ممکنه که نه بگیم اندیشه های باطل باشه، این دو احتماله، و احتمال این که هر دو مقصود باشه، یعنی در واقع از غنای محرم استفاده بکنه برای اینکه دیگران رو گمراه بکنه، یا از اندیشه محرمی استفاده بکنه برای گمراهی دیگران، و احتمال هم داره هر دو رو بگیره. اونجور که حالا در ذیلش روایاتی است که نمیتونه اختصاص، حالا من روایتش الان ندارم، قبلا دیدم که این را تطبیق به اندیشه باطل و کتاب زلال میده، این نمیشه گفت فقط منظور لهو و لعب به اصطلاح غنا و موسیقی. از شاید که با توجه به روایات اون وقت این آیه، یعنی ما با استدلال به این آیه، به عبارت دیگه اگر بخوایم چه بکنیم، استدلال به این آیه متوقف بر اینه که لهو الحدیث مقصود همون اندیشه باطل و حدیث، و حدیث که اینجا میگیم یعنی رأی و نظریه، نظر و رأی باطل باشه، مقصود این باشه، یا معنای عامی باشه که این رو هم در بر بگیره. و از شبب که مقصود از اشتراح هم یه معنای عامی باشه که هر نوع تعامل و تعاطی با اندیشه باطل باشه، حفظش، نگهداریش، فراگیریش، یاد دادنش، همه اینها رو بگیره. عرض شد که اینم مقصود از این امر این باشه، و وعده عذاب هم که داده شده نشون دهنده اینه که گناهه. این استدلالیه که به این آیه میشه کرد. بله؟ و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. این آیه دلالت داره، منتها مقید به این است که این تعاطی با کتاب زلال با حدیث باطل به مقصود ازلال باشه. این تردیدی در این نیست که آیه دلالت بر این میکنه، یعنی میگه که اگر تعاطی برقرار میکنه برای اینکه گمراه بکنه، که یکی از مصداقهای مهمش همون تعلیمه، اصلا لیوبله وقتی صدق میکنه که در واقع اینو نشرش بده، به دیگران منتقل بکنه. و البته مطلقا اینجور نیست که بگه مطلقا حفظ کتاب زلال یا آموزش دادنش یا فراگیریش چه هست حرامه، حرامه در صورتی که ازلال بر آن مترتب بشه، البته در صورتی که ازلال هم مترتب بشه نه، در صورتی که قصد او ازلال باشه. یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، برای اینکه گمراه بکنه. دو تا احتمال داره، وقتی میگیم که حرام است وقتی که بر آن ازلال مترتب بشه، وقتی میگیم نه حرام است وقتی که او قصد ازلال بکنه، چون ترتب ازلال با قصد ازلال بینشون من وجهه، گاهی قصد میکنه و ازلال هم دنبالش میاد، ولی گاهی قصد میکنه ازلال نمیاد، گاهی هم ازلال میاد بدون اینکه او قصد کرده باشه. یه دیگه آدم گاهی حرفی داره شبهی رو القا میکنه، قصدش ازلال نیست ولی عملا ازلالی پیدا میشه. آیه ظاهرش اینه که تعاطی و تعامل، اما از تعلم و حفظ و نشر و توزیع و تعلیم فکر باطل، اگر به مقصود ازلال باشه این حرامه و عذاب مهین داره. ولذاست که دلالت فلجمله این معمولا قبول میکنن، اما دلالت بلجملهش که نفس آموزش کتاب زلال یا اندیشه باطل حرام باشه، نه، اسلام اصل آموزش رو منع نکرده، میشه مارکسیسم رو هم آموزش داد، ولی به شرط این قصد او نباشه که کسی رو مارکسیسم بکنه و عرض شود که به این راه بکشونه. بله، آیه ناظر به اون نیست، آیه ناظر اونم جای خودش نه، لیو ذله داره، لیوزله داره که، یعنی ما اگر لیوزله اینجا نبود یه جوری دیگه میگفتیم. لیوزله در ارتباط با دیگران میگه داره با این تعاطی برقرار میکنه، این رو میخره، ارتباطی باش برقرار میکنه برای اینکه دیگران رو گمراه میکنه. ولذا این به نشر اندیشه باطن و تعلیم اون و ترویج اون اختصاص پیدا میکنه. روایاتی هم زیدش هست که حالا متاسفانه من اون روایات اینجا نرمیشتم، اون نور سقلین حالا میبینید بعد، که اونم به همین سوق میده آیه رو به این سمت. اگر روایت هم نباشه آیه همینه، من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیره. این که میگیم لهو الحدیث هم فقط غنا نیست، حداقل فقط اون نیست، اندیشه های باطله، مکاتب انحرافیست، بازم به خاطر اینکه این یزل عن سبیل الله به غیر علم و یتخذها هزوا، این با غنا کمتر سازگاره، بیشتر با همین افکار و اندیشه های باطل سازگاره. ولی اون قدر متیقن آیه است، حتی اگر حالا غنا اونا بوده گیره اون معنا نمی‌کنه، ولی این طرف حتما باید بگیره. در حقیقت این آیه میخواد بگه که اقدامی بکند که موجب انتشار حدیث له بشه، این موجب اینه که ولهم اولئک لهم عذاب مهین، عذاب خار کننده ای در انتظار این هاست در روز قیامت. یتخذها هزوا، نه یتخذها سبیل که نمیشه، باید آیه قرآن هست، در محضر قرآن هستید شما؟ اگر باشین لقمان دارید؟ لقمان 31 رو پیدا بکنید؟ ها هست؟ ها هست، من می آمدم آیه. حافظ که ما نداریم اینجا، از شاید که بله می فرماد که ما دیگه نه با عینک درست میتونیم ببینیم نه بدون عینک. اصلا که عجیبه که حالا ببینیم باشه، خیلی ممنون بشه. سوره لقمان ببخشید، سوره لقمان آیه 6 اشتباه کردم، آیه 6 خیلی بله، آیه 6 سوره لقمانه. تلک آیات الکتاب الحکیم هدن و رحمت المحسنین الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا، بله و یتخذها هزوا، از شبت که اولئک لهم عذاب مبین و اذا تطلع علیه آیاتنا ولا مستکبرا کأن لم یسمعها که انده فی اوزنه وقت راق بشر و عذاب العلیم. بله باید بگیم مثلا من یشتری لحب الحدیث، باید بگیم که برمیگرده به یه چیزی که در خود آیه نیست دیگه، یعنی مستفاد از آیه. حالا تفاصیل اونام رو بعد ببینیم. مذکره نه نه، یضل عن سبیل الله غیر علم و یتخذها هزوا، هر شبت که حالا ترجمه اینجا اینه که و آیات الهی را به استهزا گیرند. بله بله، تو آیات ما اینجا فاصله داره دیگه، چند آیه داره، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم هدن و رحمت للمحسنین الذین یقیمون الصلاة. بله و من الناس من اشتری لعب الحدیث یه ذلن سبیل الله و غیره این و اتخذ آهود و با زمین رو برگردونیم، یعنی ظاهرش حالا این میشه دیگه، و آیات که حالا سه آیه قبله، آیات هم اونجا منظور آیات همه قرآنه دیگه، چون آیات و کتاب الحکیم الحكيم بله ادامه یک جمله است بله آیات الكتاب الحكيم و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم فيتخذها هدوا که در واقع میاد کتاب‌های انحرافی این قصه ها هست دیگه میادن قصه ها و چیزهای لهو و لعب و باطل و اینها رو ترویج میدادن و اونها رو چی میکردن برای اینکه عرض شود که آیات اضلال بکنن و آیات خدا را عرض شود که مسخره بگیرن. البته آیه نکته دیگری که در این آیه هست و چون من بنام نبوده که خیلی تفصیل بدم و بلا بنایی و تفصیل بود این آیه خودش در روز باز بحث بکنیم بنام بود که بیشتر اون بحث سابق رو گزارشی ازش بدم. ببین این آیدش اینطوره که لهو الحدیث اینجا هم افکار باطل میشه هم یه چیزهای بیهودهی که بیاد اون را مانع از ترویج و پیشرفت قرآن قرار بده اونم را حتی میگیره سرگرمی هایی که آره سرگرمی هایی که فی حد نفس هم حتی شده باطلی نیست اما عملا چنان اینا رو رواج میده که دیگه جایی برای آموزش قرآن و فراگیری دین باقی نمیمونه. اینم در این آیه میاد که نکته مهمیه تو قصه های تاریخ اونا وجود داره سعید بله در صدر اسلام که اصلا افسانه قصاصین این در روایات آمده که حتی داره بعضی ها داره که لعن الله القصاصین لعنت داره. خب صرف قصه که حرام نیست قصه گویی که تمهید شده بوده برای اینکه در حقیقت دیگران فرا نگیرند یعنی دنبال قرآن نرن اون وقت اگر اینم رو در بر میگیره ظاهر آیه این است که اینم در بر میگیره ولی باز قدر مسلم و به طریق اولاش افکار باطله اندیشه های باطله که وقتی که آمد دیگه اصلا حق را از دست آدم میگیره اون اعتقاد مارکسیست بیاد یا دیدگاه‌های باطله مثلا چی بیاد دیگه اصلا جایی برای حق باقی نمیمونه قطعا اونا رو میگیره. بنابراین این آیه در حقیقت سه مصداق کلی رو میتونه هم لهو حدیث مثل غنا و امثال اینها ممکنه بگیره هم اونجایی که امور مباحی فی حد نفسه ازش بهره اضلالی برده بشه بهره باطلی برده میشه مثل گفتن یا فیلم نشون دادن و امثال اینا که اشکالی نداره ولی همین رو بیاد طوری طراحی بکنه که مانع از رفتن به سمت قرآن بشه که یعنی به طور کلی مردم رو از اون برگردونه داره فکر جملهش قطعا آیه اینو نمیگه به طور کلی اون رو برگردونه و از همه اینا بالاتر اون شق سومه یعنی اینکه بیاد اندیشه باطل کتاب گمراه کننده ای را ترویج بکنه نشر بده آموزش بده برای اینکه دیگران از راه خدا جدا بشن و یتخذها هزوا لیضل عن سبیل الله و یتخذها هزوا برای اینکه گمراه بکنه و آیات خدا را به استهزا بگیره آیات قرآن و معارف الهی را به استهزا بگیره. از شود که اون به غیر علمم که داره در واقع میخواد بگه که همه اینا ممکنه علم باشه قصه است و داستان است و یا یک مکتب پیچیده فلسفی است اینا همه به ظاهر علمه ولی در واقع به غیر علمه. این اشاره به اون داره که اصولا باطل یک ظاهر علمی میتونه پیدا بکنه حتی اگر خودش هم یه دانشمندی باشه خیلی هم مهم باشه ولی فی الواقع این به غیر علمه فی الواقع به غیر علمه. بله بله منتها همینی که عرض کردم آقای فقها هم اینو میگن الان همینجا کتاب های تبریزی هم هست ایشون هم همینو دارن و آقای هم خیلی روشنه که میگه این دلالت نمیکنه بر اینکه حرام است در اونجایی که غرض او اضلال ناس نیست و میلهم عن الهدایه نیست این جایی رو داره حرام میکنه که نشر باطلی بشه یا کار بیهوده‌ای رو ترویج بکنه برای و با غرض و قصد اضلال اگر با این قصد باشه و در این مقام باشه حرامه اما اگر این در این مقام نیست داره به تعبیر آیه تبریزی اینجا داره مثل که یک کتابخونه مفصلی داره حالا میخواد اینا این کتاب هم اونجا باشه خب اینو نگه میداره چه میداره یا از شبت که آموزش میده ولی اینایی که دارن یاد میگیرن هیچ کدوم برای نیست که اینو با این گمراه بشن او هم قصدش نیست قصدش این نیست بلکه نقد میکنه، داره آموزش میده برای اینکه مثل کاری که جدید متعلی میکرد خیلی قشنگ با یک روز چنان تصویر میکرد یک نظریه یا مثلا دیالکتیک رو یا چی رو که آدم واقعا میگفت چقدر قشنگه، ولی به هر حال بلافاصله دنبالش هم نقد میآورد. این صور رو دیگه نمیگیره قطعا. چه اونجایی؟ یعنی اونجایی که لم یکن من قصدهی الاضلال، از این تعلم و تعلیم و نشر و توضیح قصدش اضلال نیست، حتی ممکنه اضلال هم برش مترتب بشه، آیه اون رو نمیگه. اگر اضلال برش مترتب میشه این با دلیل دیگه پیدا بکنیم، این آیه فقط میگه اونجایی که قصد او اضلاله این حرامه. ارشاد که این مفاد این آیه شریف است. پس این دلیل تعلیم ضلال و اندیشه باطل را به طور مطلق حرام نمی کنه، بلکه تعلیم و ترویج اندیشه و کتاب باطل به مقصود اضلال موجب حرمت میشه. علاوه بر این به احتمال زیاد این آیه در حقیقت هر نوع ترویج، هر نوع سرگرمی که موجب ضلالت افراد بشه، یعنی موجب بشه که اصلا راه حق را پیدا نکنند. هر سرگرمی اینطور نیست، سرگرمی که در واقع دیگه چنان رغبت افراد رو بگیره که دیگه دنبال قرآن نره، دنبال دین نره، اونم قطعا اگر با این قصد باشه اونم حرام بشه.
نه
نه نه، باید به طور کلی باز داره، اون قدر متعقنش اونه، نمیشه بگیم اطلاق اونجوری داره، چون اگه اونو بخوایم بگیم یعنی این اطلاق کسی نمیتونه بهش فتوا بده که بگیم هر نوع سرگرمی که یه مقداری اون رو از دین فاصله جدا میکنه، این نمیشه گفت. اون سرگرمی که اون رو از اعتقاد به دین، از اعتقاد به دین و اصل فراگیری دین باز بداره، اون حرامه، بیش از اونش دیگه نمیگیره. از شاید که چرا؟ گاهی اینطور بوده، یعنی کلن اون رو اصلا بینید یک چیزی مقابل قرآن بوده، و الا اگر اون باشه همون جام در اون روایتونا گفته میشه به اطلاقش نمیشه عمل کرد، شایی بیداره بره سرگرمی ایجاد بکنه، اون قرینه عقلیه و قطعیه داریم که به اطلاقش نمیشه عمل کرد، مقصود اون شده. و لعنه هم در چنین شرایطی میده، و الا این اگه بخواد بگیم که اصلا به هم میریزه، اصلا زندگی به هم میریزه. بله، البته این بحث حالا ایجاد سرگرمیشون به این شکل خیلی تو فقه اونا به اون شکل بحث نشده دا، ولی فکر میکنم مثلا اینجور چیزی باید گفت. این یک آیه است که آیه 6 سوره لقمانه، و آیه دیگه هم در سوره حج که آیه 30 سوره حج، آیه 30 سوره حج است که وجتنبوا قول الزور، بله میفرماد که در زیل و ضمن آیات حج، ذالک و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه و احلت لكم الانعام الا ما یتلا علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور. از شود که دو تا دستور داره، یعنی یکی اجتناب الرجس من الاوثان و یکی هم وجتنبوا قول الزوره، که اون حالا مربوط به تو امثال این هاست که کار به بحث ما نداره. یک آیه بعدش این است که، یعنی فراز بعدش اینه که وجتنبوا قول الزور، زور یعنی باطل. از شود که بله به این هم استدلال شده برای اینکه حفظ کتب ضلال و استنساخش و نشرش و تعلیم و تعلمش اونها از شاید که حرامه، به این بیان که خب اینجا امر هست و در واقع واجب کرده است اجتنجوری و پرهیز از قول زور، کلام باطل. مقصود از زور باطله، و قول هم از شاید که مقصود گفتن که این نیست که، یعنی حرف زدن باطل، اون نتیجه یعنی باطلی که در قالب یک کتاب در آمده، راجو کردی در قالب یک اندیشهی در آمده، اون هم در واقع قول زوره. به عبارت دیگه قول، ببینید وقتی میگیم قول فلان شخص اینه، یعنی نظرش اینه، رأیش اینه. قول زور یعنی در واقع رأی باطل، نظر باطل رو ازش اجتناب بکنید. اون وقت اجتناب از رأی و نظر باطل، قول اینجا معنای رأی و نظره و حالت اسم مصدری هم داره و اجتنابش هم واجبه و به این ترتیب اینجور میشه که باید از رأی و نظر باطل اجتناب کرد، که این اجتناب از رأی و نظر باطل هم یک اجتناب مطلقه. و این آیه دیگه قیدی هم نداره، فجتنب الرجس من الاوثان وجتنب قول الزور. اجتناب از قول زور انواع و اقسامی داره، یاد نگیره، کتابشو نگه نداره، نشرش نده، استنساخ نکنه، نگه نداره و ترویج و تبلیغ هم نکنه، همه اینها رو میگه. پس استدلال به این آیه متوقف بر اینه که قول در اینجا به معنای رأی و نظر و اسم مصدری باشه و بر این که و بر این مبتنی است. اون وقت اگر قول به این معنا شد، اجتنابش هم واجبه هم مطلقه، هر نوع اجتنابی واجبه و مقید به اون هم نیست. اون قیدی که لیذلن سبیل الله اون هم نبود، نیست، میگه نباید دور برش رفت، ولو حالا انگیزش هم حتی ممکنه بگیم مطلقه نقدم باشه، میگه نه دور بر این نری، اصلا تعاطی با اون نداشته باشین مطلقا. این استدلالیه که به این آیه شده. اون تا جوابی که از این داده شده ارشاد اینه که ظهور آیه در قول به معنای رأی و نظر نیست، اون معنایی است که قرینه میخواد. اولین معنایی که تبادر به ذهن میکنه قول یعنی این که حرف باطل نزنید، یعنی شما سخن باطل نگویید، همون مقصود گفتنه و صدور لفظ و کلام از شخص مکلفه، داره اون رو معنی میکنه، نه قول به معنای رأی و نظر باطل. اگر ما عرشبت که درسته که گاهی میگیم که قول به معنای رأی و اندیشه و نظر هم به کار میره، که اون رأی و اندیشه در یک کتابی جمع میشه یا در جزوهی و امثال این، اما این معنای ثانویست. اولین معنایی که تبادر به ذهن میکنه عرشبت که از قول زور یعنی گفتن حرف باطل، یعنی بد حرف زدن باطل از انسان صادر بشود، این رو داره معنی میکنه و میگه باید اجتناب کرد. و از شاید که یعنی در واقع این سخن باطل رو نگویید، نزنید، حرف باطل از شما صادر نشه. این یک نکته است که در اینجا گفته شده و شاید هم درست باشه. اجتنب قول الزور مثل که میگه اجتنب الکذب، اجتنب الغیبه، راجعه کرده اجتنب البهتان. به جای این که بگه غیبت، بهتان، کذب، افترا، گفته قول زور، یه مفهوم مطلقی آورده که همه این گناهان زبانی رو بگیره، اونایی که با گفتن، گفته‌های باطل، گفتن‌هایی که باطله و از شود که اطلاقش اون وقت شامل هم غیبت و تهمت و افترای بر خدا و امثال اینها میشه. این یک مطلبی است که باید در اینجا بهش توجه داشت. و گفتن برابر این کار به کتاب و اندیشه باطن اونها نداره. البته نکته اضافه‌ای داره که انشالله دیگه چهارشنبه. صلی الله علی محمد.